صبحانه با خبر.
بیایید بیایید که گلزار دمیده است، بیایید بیایید که دلدار رسیده است، بیایید به یک بار همه جان و جهان را به خورشید سپارید که خوش تیغ کشیده است. صبحانه با خبر اینجاست، پس ساعت 7 بامداده، آفتاب اینجا، صبحانه با خبر هم اینجا. دیگه منتظر چی هستید؟ شنبه 19 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 7 آوریل سال 2012 میلادی است. به صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید عزیزان. سپاسگزاریم که سر وعدگاه حاضر هستید. به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار این کره خاکی زیبا که هستید، ظهر در مالزی و ژاپن، عصر و شب در استرالیا، کانادا و آمریکا، به همگی شما عزیزان از صمیم قلب سلام میکنیم. از همین لحظه فرصت دارید 88 دقیقه با برنامه خودتون صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. شماره اسمس گیر ما، پیامک گیر رادیو فردا، 20420، پیش شماره همیشگی و پس از اون 603-87-41-50، 603-87-41-50 شماره پیام گیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون، همیشه میتونید با صدای خودتون پیام بگذارید، اما ظرف این 88 دقیقه میتونید با ما در صبحانه با خبر در ارتباط باشید. 20-420-22-11-22-112 22-11-22-112 گپ گفتی اگر دارید با ما، پس عجله کنید. راستی میل ما، آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com info@radiofarda.com. صبحانه با خبر، البته که خبر رکن اساسی اونه، پس با خبرها تازه ترینشون شروع میکنیم از کیان معنوی، همکارم که از دیشب تا حالا با شما همراه بوده و کند و کاو می‌کرده به دنبال آخرین خبرها. کیان تازه چه خبر؟ صبح بخیر.
صبح بخیر خانم الهه. عرض کنم که همه نگاه‌ها به سوی کوفی انان متوجه هست که آیا طرح ایشون برای پایان خشونت‌ها در 3 روز دیگه 22 ماه فروردین موفقیت‌آمیز خواهد بود یا نه در سوریه.
سپاسگزارم. از ایران هم خبر داریم؟
از ایران در حال حاضر به خاطر اینکه روز گذشته جمعه بوده و
روز تعطیل بوده،
بله روز تعطیل بوده، حالا باید ببینیم که موج تازه خبرها در این هفته چگونه خواهد.
بله سپاسگزارم. پس بشنویم تازه ترین خبرها رو.
دبیر کل سازمان ملل روز جمعه بار دیگر از مقامات سوریه خواست فوراً عملیات نظامی علیه مخالفان را پایان دهد. بانگیمون با ابراز نگرانی از اینکه حملات نیروهای ارتشی به غیر نظامیان در سوریه همچنان ادامه دارد گفت اینکه بشار اسد موافقت کرده است که از 10 ماه آوریل 22 فروردین آتش بس در شهرهای سوریه برقرار شود به این معنا نیست که خشونت نظامیان در شهرها باید تا آن هنگام ادامه یابد. در همین حال گزارش‌های تازه از سوریه حکایت از آن دارد که درگیری‌های گسترده از جمله در شهرهای دمشق، درعا، ایدلیب و حمص روز جمعه دست کم 19 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها حکومت سوریه در مقابله با نیروهای مخالفان از تانک و آتش سنگین استفاده می‌کند. رسانه‌های چین به نقل از سفارت این کشور در تهران گزارش دادند نیروی دریایی ایران یک کشتی باری چینی روبوده شده در نزدیکی بندر چابهار را نجات داده است. رویترز روز جمعه به نقل از سفارت چین در تهران گزارش داده بود این کشتی در حال حرکت به سوی بندر خمینی بوده که از سوی دزدان دریایی روبوده شده است. این کشتی که در پاناما ثبت شده و متعلق به یک شرکت چینی بود از شانگهای به سنگاپور رفته و سپس به سوی ایران حرکت کرده است. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه در مقاله‌ای از پیام باراک اوباما به آیت الله خامنه‌ای خبر داده که به وسیله رجب طیب اردوغان برای وی ارسال شده است. دیوید ایگنیشس نویسنده این مقاله در نوشته خود آورده است نخست وزیر ترکیه در سفر هفته گذشتهش به ایران به آیت الله خامنه ای گفته که اگر وی بر موضع اخیر خود درباره نرفتن ایران به سوی بمب اتم تاکید کند، آمریکا برنامه هسته‌ای ایران برای مصارف صلح‌آمیز را پذیرفته و حتی با آن کمک هم خواهد کرد. بر پای این گزارش اوباما به اردوغان گفته است که ایرانی ها باید درک کنند که زمان برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای کوتاه است و تهران باید مذاکرات پیشرو را غنیمت بشمارد. مسئولان شرکت فرانسوی پژو میگویند به دلیل توقف واردات قطعات یدکی از ایران، فعالیت یک کارخانه این شرکت در شمال شرقی فرانسه متوقف شده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، توقف فعالیت این کارخانه که حداقل تا سپتامبر شهریور آینده به طول خواهد انجامید، منجر به بیکاری 220 تن از کارکنان شرکت پژو سیتروئن شده است. معاون وزیر خارجه ایران گفت یوکیو هاتویاما نخست وزیر پیش ژاپن راهی تهران شده. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که یوکیو هاتویاما در این سفر با سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی و نیز علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار خواهد کرد. یوکیو هاتویاما همکنون مشاور عالی رئیس حزب حاکم دموکرات و حزب مجلس و عضو مجلس نمایندگان ژاپن است. دست کم 6 نفر در حادثه سقوط یک جت جنگنده آمریکایی بر روی مجتمع مسکونی در یکی از سواحل ویرجینیا مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها 2 خلبان جت جنگنده F-18 موفق شدند به موقع خود را نجات دهند، اما 5 آپارتمان در ساختمان‌های محل سقوط در منطقه ویرجینیا بیچ دچار حرق شده و به شدت آسیب دیده است. به گفته رئیس آتش نشانی منطقه، حادثه روز جمعه تلفات جانی در بر نداشته است. عبدالهادی الخوجه فعال سیاسی بحرینی پس از 58 روز اعتصاب قضا به بیمارستان منتقل شد. رویترز گزارش داد عبدالهادی الخوجه روز جمعه به این دلیل که سلامت وی در خطر بوده است از درمانگاه وزارت کشور بحرین به بیمارستان نظامی منتقل شد. در همین حال 5000 تظاهرکننده که خواستار آزادی عبدالهادی الخوجه و سایر فعالان سیاسی بازداشت شده بودند روز جمعه در شمال منامه پایتخت بحرین دست به تظاهرات زدند. و دستیاران عمر سلیمان رئیس سابق سرویس‌های اطلاعاتی مصر میگویند وی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت می‌کند. پیش از این در بیانیه اعلام شده بود که عمر سلیمان در انتخابات نامزد نخواهد شد. رویترز به نقل رسانه‌های مصری گزارش داده است که صدها تن از طرفداران سلیمان در حمایت از وی در قاهره راهپیمایی کردند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از کیان معنوی می‌شنیدید و کیان 21 دقیقه دیگر باز خواهد گشت و باز هم شما رو در جریان خبرها قرار خواهد داد. این بار سرخط خبرها رو خواهید شنید. و اما اولین گزارش این بخش، انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تأمین اجتماعی همچنان جنجال ساز است. محمود احمدی نژاد در حال رایزنی با برخی مقامات است تا مجلس را از استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی منصرف کند. آقای احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس هیئت حل اختلاف قوای سگانه نوشته است انتصاب جزء اختیارات وزیر است و استیضاح به منزله دخالت در امور اجرایی است. گزارش رو بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در سازمان تامین اجتماعی و اعلام وصول استیضاح وزیر کار به خاطر این انتصاب در مجلس همچنان یکی از بحث‌های مهم سیاسی روز ایران است. خبرگزاری فارس گزارش داد محمود احمدی نژاد در خصوص استیضاح شیخ الاسلامی وزیر کار نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی رئیس حل اختلاف نوشته است و خواستار حل مشکل استیضاح وزیر کار شده است. خبرگزاری فارس این خبر را از قول یک منبع آگاه اعلام کرده و بدون آنکه نامی از این منبع آگاه بیاورد از قول او نوشته است درخواست رئیس جمهور با موافقت رئیس هیئت حل اختلاف روبرو شده است. این منبع آگاه همچنین گفته در نامه محمود احمدی نژاد عنوان شده انتصاب مرتضوی از مصادیق استیضاح وزیر کار نیست و عملکرد وزیر باید عامل استیضاح باشد. احسان مهرابی، روزنامه نگار سیاسی.
آقای احمدی نژاد برای اینکه راه حل میانه‌ای را انتخاب بکنه، هم اینکه آقای مرتضوی برکنار نشن و هم اینکه وزیر کار استیضاح نشه، نامه رو به شورای حل اختلاف نوشتن، شورایی که با حکم آقای خامنه‌ای و به ریاست آقای شاهرودی برای حل اختلاف بین سه قوه تشکیل شده و این شورا میشه گفت که در واقع اولین ارجاع قوا هست درباره موضوعات حل اختلافی، ولی آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس ضرورتی اعلام کردن که نداره این دخالت این شورا در استیضاح وزیر کار و سوی دیگه برخی از استیضاح کنندگان هم اعلام کردن که آقای مرتضوی باید برکنار بشن و حتی اگه این شورا هم دخالت بکنه موضوع استیضاح منتفی نمیشه. بنابراین میشه گفت آقای احمدی نژاد به دنبال راه حل میانه‌ای بودن و برای اینکه به نوعی موضوع جدیدی رو وارد استیضاح وزیر کار بکنن و هم وقت تلف کنی باشه که زمان مجلس هشتم بگذره این نامه رو نوشتن، ولی بعیده که این نامه مورد قبول نمایندگان مجلس و استیضاح کنندگان قرار بگیره.
20 نماینده مجلس در متن استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی نوشتند در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بازداشتگاه کهریزک که منجر به کشته شدن چند نفر شده، آقای مرتضوی مقصر شناخته شده است و همچنین اسناد مطمئنی در سوء استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است. نمایندگان استیضاح کننده همچنین تاکید کردند در تصدی صندوق تامین اجتماعی و شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شستا، آقای مرتضوی تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. اسماعیل گرامی مقدم، نماینده سابق مجلس.
فردی مثل آقای مرتضوی که بر اساس گزارش کمیسیون بررسی حوادث انتخابات متهم هستش و اساسا فاقد هر گونه تخصصی برای احراز چنین پستی خواهد بود، چون میدونه که سازمان تامین اجتماعی که از سازمانهای اقتصادی هستش، آقای مرتضوی هیچ گونه سنخیتی و یا تجربه ایشون در خصوص بنگاه اقتصادی نداره و در خصوص عمل کرده ایشون هم در سازمان قاچاق کالا اینجا هم ناموفق بوده. بنابراین با این ادله‌ای که نمایندگان آوردن واقعا وزیر کار مستحق استیضاح است، اما به لحاظ اتمام دوره نمایندگان به نظر میرسه که این استیضاح به نتیجه نرسه.
خبرگزاری ایرنا که وابسته به دولت است پیش بینی کرده موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به احتمال زیاد هفته آینده از دستور کار مجلس خارج خواهد شد. این خبرگزاری می نویسد با توجه به توصیه آیت الله خامنه ای مبنی بر لزوم تقویت همدلی بین مسئولان، به احتمال زیاد جمعی از نمایندگان که طرح استیضاح وزیر کار را امضا کرده اند از این طرح انصراف خواهند داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این هفته نامه‌ای به آیت الله خمینی درباره لزوم حل اختلاف میان ایران و آمریکا در زمان حیات او، بررسی واکنش‌ها به گفته‌های تازه اکبر هاشمی رفسنجانی.
هنوز که هنوزه صدای رفسنجانی رو نتونستن خاموش بکنن.
کارنامه سالهای قدرت خودش رو ارائه میده و سیاستهای خودش رو توجیه میکنه.
این یک نوع سرمایه گذاری ناامیدانه برای آینده.
شنبه بعد از خبرهای 7:30 در مجله شامگاهی در رادیو فردا.
یکی از مهمترین روزنامه‌های اقتصادی چاپ پاریس می نویسه که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به ویژه در زمینه نفتی جو عصبی رو بر محافل رهبری جمهوری اسلامی حاکم کرده. به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس میریم تا در این باره بیشتر از او بشنویم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، روزنامه لزوکو با نفوذترین روزنامه اقتصادی فرانسوی در آخرین شماره خودش می نویسه که با تنگ تر شدن حلقه تحریم ها علیه ایران، تنش های عصبی در حلقه رهبران جمهوری اسلامی رو به افزایش گذاشته. سوال از شما این هست که این روزنامه بر چه منابعی تکیه می کنه و چه رویدادهایی رو نشانه اوجگیری تنش های عصبی در دستگاه رهبری ایران می دونه؟
لیزیکو خانم روانشاد روزنامه ای هست بسیار خشک، انباشته از تحلیل های مالی و آماری و با محافل اقتصادی فرانسه روابط خیلی نزدیکی داره. گزارش این روزنامه در مورد گسترش جو عصبی در حلقه رهبران جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع معمولا مطلع در تهران نقل شده و به همین دلیل در مورد درستی یا نادرستی این خبر باید محتاط باشه. لیزیکو می نویسه که در ارتباط با همین جو عصبی ناشی از گسترش تحریم ها یک نشست اضطراری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی 17 مارس گذشته، حدود 20 روز پیش، به منظور پیدا کردن راه حل برای مقابله با تنگتر شدن حلقه مجازات ها به دور ایران برگزار شده که در اون نشست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، وزیران اقتصاد و نفت، رئیس کل بانک مرکزی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و رئیس شرکت ملی نفتکش ایران شرکت داشتند. شرکت کننده های در این نشست آگاه شدند از اینکه نفتکش های ایرانی به دلیل عدم برخورداری از بیمه در آینده نزدیک دیگه نخواهند توانست در بیشتر بنادر دنیا پهلو بگیرند. احمد غالبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در همون نشست بازم به نوشته لزکو از احتمال اخراج‌های پردامنه در این شرکت صحبت کرده و گفته که عملیات مربوط به حفاظت تأسیسات نفتی به حداقل رسیده و به همین دلیل طی 15 ماه گذشته حدود 12 مورد آتش سوزی و انفجار در تصفیه خانه ها و شاهلوله ها اتفاق افتاده.
آقای خاوند، در گزارش این روزنامه فرانسوی به راه حل هایی که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم اتخاذ کرده هم اشاره شده؟
لیزیکو به راه حل های احتمالی برای مقابله با مجازات اقتصادی اشاره نمی کنه، ولی می نویسه که شرکت کننده ها در نشست شورای عالی امنیت ملی برای رویارویی با بحران مالی کشور درباره افزایش احتمالی قیمت بنزین در بازار داخلی در سطح 50-70% و همینطور درخواست از خانوارهای مرفه برای صرف نظر کردن از یارانهای نقدی بحث کردند، بحثی که به نوشته این روزنامه با مشاجره های بسیار شدید همراه بوده.
حالا برای تایید یا تکذیب گزارش روزنامه لزوکو باید منتظر خبرهای بیشتری باشیم البته، ولی اصولا این پرسش پیش میاد که در تاریخ جمهوری اسلامی آیا دشواری های اقتصادی تونسته بر تصمیم گیری های سیاسی به ویژه در عرصه خارجی تأثیری تعیین کننده داشته باشه به نظر شما؟
پاسخ این پرسش دست کم در یک مورد مثبت است. خیلی از منابع بسیار موثق در جمهوری اسلامی میپذیرند که در آخرین مراحل جنگ ایران و عراق گزارش منابع کارشناسی جمهوری اسلامی در مورد وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی کشور تأثیر زیادی داشته بر پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی آیت الله خمینی، قطعنامه‌ای که به این جنگ 8 ساله پایان داده. در ارتباط با یک چنین رویدادهایی است که رسانه‌ها و محافل سیاسی و اقتصادی دنیا به شدت رویدادهای ایران رو زیر نظارت قرار دارند تا ببینند واکنش محافل رهبری ایران به تحریم‌های اقتصادی چگونه است.
ممنونم آقای خاوند و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما خانم روانشاد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
صبح شنبه است، روزنامه ها منتشر شدند. با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه های صبح امروز رو براتون ورق میزنیم. شهرام صبحت بخیر.
صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، دولت اعلام کرده که شهروندان مرفه از لیست یارانه حذف شدند.
بله، امروز ماجرای حذف شهروندانی که دولت اونها رو شهروندان مرفه اعلام کرده از چرخه دریافت یارانه نقدی یکی از عناوین اصلی روزنامه‌های شرق تهران امروز، جمهوری اسلامی، ابتکار، دنیای اقتصاد، خراسان و مردم سالاری هست. روزنامه شرق گزارش داده که آقای بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده و به صراحت اعلام کرده که شماری از شهروندان از لیست دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم حذف شدن. ایشون گفته ما کسانی رو که از مرفهین جامعه هستند و دولت اونها رو مرفه تشخیص داده از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف کردیم. البته روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه مردم سالاری اقدام دولت رو تلاش شتاب زده دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توصیف کردن و روزنامه مردم سالاری نوشته که اتفاقات چند روز گذشته در این زمینه نشون میده که دولت کارش دشوارتر شده و مردم هم دچار یک جور سرگردانی و سرگیجه یارانه ای شدن. روزنامه جمهوری اسلامی هم از قول آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشته که اقدام دولت یک اقدام غیرقانونی هست و دولت برای اجرای فاز دوم یارانه ها حتما باید از مجلس شورای اسلامی مجوز بگیره. و سرانجام روزنامه تهران امروز گزارش داده که مردم به فرمانداری ها و استانداری های شهرهای مختلف مراجعه می کنند و اعتراض کردن در بسیاری از شهرهای دور و نزدیک به حذف خودشون از چرخی دریافت یارانه نقدی.
شهرام، واکنش ها به سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره لزوم مذاکره با آمریکا همچنان در روزنامه ها هم ادامه داره.
روزنامه های وابسته به جناح حاکم مثل روزنامه رسالت و روزنامه کیهان امروز اظهارات آقای احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، رو که روز گذشته در خطبه‌های نماز جمعه تهران نسبت به اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی واکنش نشون داده، یکی از عناوین اصلی خودشون قرار دادن. روزنامه رسالت از قول آقای احمد خاتمی در نماز جمعه تهران نوشته که پرونده رابطه با آمریکا در اختیار شخص ولی فقیه است. اونطوری که روزنامه رسالت نوشته، ایشون تأکید کرده که به صراحت اعلام میکنیم پرونده آمریکا و مسئله مربوط به مذاکره با آمریکا در اختیار شخص ولی فقیه، یعنی آیت الله خامنه‌ای است و هیچ شخص دیگری که در جایگاه‌های دیگری از جمهوری اسلامی قرار دارن حق اظهار نظر و تصمیم گیری در این زمینه رو ندارن. و روزنامه کیهان هم مصاحبه آقای هاشمی رفسنجانی با فصلنامه مطالعات بین‌المللی و مطرح کردن لزوم مذاکره با آمریکا رو یک مصاحبه و سخن نسنجیده توصیف کرده. اما روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده و نوشته که به رغم اینکه آقای هاشمی رفسنجانی مورد حمله حامیان دولت و برخی از نزدیکان به رهبری قرار گرفته، اما واقعیت این است که خود آقای محمود احمدی نژاد از اردیبهشت سال 85 تا سال 89 چند نامه حتی به آقای جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا و آقای اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا نوشته و درخواست مذاکره مستقیم رو کرده. بنابراین جناح حاکم حق نداره که آقای هاشمی رفسنجانی رو به دلیل طرح چنین موضوعی مورد حمله قرار بده.
و اما نگاهی بیاندازیم به روزنامه خراسان که از محاسبه غیر علمی سفرهای نوروزی نوشته، چرا که تعداد مسافران 3 برابر کل جمعیت کشور اعلام شده.
روزنامه خراسان در شماره شنبه گزارش مفصلی منتشر کرده درباره آمارهای اغراق‌آمیز و غیر علمی که مقام‌های مختلف در دستگاه‌های دولتی در رابطه با سفرهای نوروزی اعلام کردند. این روزنامه نوشته که بر اساس ادعای معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، امسال سفرهای نوروزی 34% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و این در حالی هست که همین مقام سال گذشته شمار سفرهای نوروزی رو 162 میلیون سفر اعلام کرده بود که روزنامه خراسان نوشته با حساب این افزایش در سال جاری 217 میلیون نفر سفر کردند در ایام نوروز، اما این واقعیت نداره چرا که این آمار 3 برابر جمعیت کل کشور هست. روزنامه خراسان تاکید کرده که دولت برای فریب افکار عمومی آمارهای اغراق‌آمیز منتشر میکنه و برای نمونه در مورد قم، در حالی که دولت اعلام کرده 21 میلیون نفر به قم سفر کردن، یعنی روزنامه خراسان نوشته که این سفرها گویا حتی خودروهایی که از عوارضی اتوبان قم به تهران برای شهرهای دیگر هم رفتن جز به آمار سفر به قم حساب شدن.
ممنونم شهرام، تا نوبت دیگه و صبحانه با خبر دیگه، خدا نگهدارت باشه.
متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عزیزان، همونطور که میبینید میخواییم بریم و کلاغ دم سیاه شهر رو با صدای شهره بشنویم.
ساعت 7:30 است. این به این معنیه که به بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم و در آغاز این بخش میباید سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. عزیزان سپاسگزاریم که همراه ما هستید و این هفته رو هم این روز شنبه رو هم با ما صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز میکنین. کیان معنوی با سرخط مهمترین خبرها.
گزارش‌های تازه از سوریه حکایت از آن دارد که درگیری‌های گسترده در شهرهای دمشق، درعا، ادلیب و حمص روز جمعه دست کم 27 کشته میان سربازان، نیروهای مخالف دولت و غیر نظامیان بر جای گذاشته است. در همین حال دبیرکل سازمان ملل بان کی مون روز جمعه از مقام‌های سوریه خواست فوراً عملیات نظامی علیه مخالفان را پایان دهند. نیروی دریایی ایران یک کشتی چینی ربوده شده در دریای عمان را نجات داد. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه در مقاله‌ای از پیام باراک اوباما به آیت الله خامنه‌ای خبر داده که به وسیله رجب طیب اردوغان برای وی ارسال شده است. مسئولان شرکت فرانسوی پژو میگویند به دلیل توقف واردات قطعات یدکی از ایران، فعالیت یک کارخانه این شرکت در شمال شرقی فرانسه متوقف شده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفت یوکیو هاتویاما نخست وزیر پیشین ژاپن راهی تهران شده است. دست کم 6 نفر در حادثه سقوط یک جت جنگنده آمریکایی F-18 بر روی مجتمع مسکونی در یکی از سواحل ویرجینیا مجروح شدند. عبدالهادی الخوجه فعال سیاسی بحرینی پس از 58 روز اعتصاب قضا به بیمارستان منتقل شد. دستیاران امر سلیمان میگویند وی در انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت میکند. امر سلیمان رئیس سابق سرویس های اطلاعاتی مصر است. صدها تن از مردم اردن روز جمعه در خیابان‌های عمان، پایتخت و چند شهر دیگر این کشور با برگزاری تظاهرات خواستار آزادی فعالان سیاسی شدند. در ایران دو نماینده مجلس از سخنان نخست وزیر ترکیه انتقاد کردند و اینکه یونان خرید نفت از ایران را متوقف کرد.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و سرخط مهمترین خبرها. نوبت می‌رسه به دوستداران ورزش. شما عزیزان معمولا باید صبر کنید تا نوبتتون برسه. اینجا در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر وقت اونه که بریم سری بزنیم به صدای آشنایی ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در آغاز هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تراکتورسازی تیم دوم جدول متوقف شد. راه آهن و سایپا پیروز شدند. تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در خانه زورش به سپاسی شیراز که رده 11 هم است نرسید و در رده دوم باقی ماند با 53 امتیاز پس از مساوی بدون گل. فولاد خوزستان هم در اهواز 1-2 از سایپا شکست خورد. فولاد هفتم و سایپا نهم است. اما تیم راه آهن در بازی خانگی مقابل مثل کرمان 9 نفره در تهران با 2 گل پیروز شد. راه آهن هم 10 نفره بود. ابراهیم قاسمپور سرمربی مثل کرمان، داور مسابقه محسن قهرمانی و همچنین نحوه بازی دو بازیکن تیم خود را عامل شکست تیمش می‌دانست.
من باختم اول با آقای قهرمانی، بعدن به دو تا از بازیکن خودم، نه به راه آهن.
اما علی دایی سرمربی راه آهن معتقد بود تیمش در این بازی میتوانست حتی 5 گل به مثل کرمان بزنه.
تیم اگه یه ذره بچه همون پاکتر بودن، خودشون رو باور میکردن، به نظرم میدونست این بازی رو 5 هیچ هم ببریم.
راه آهن و مثل کرمان با این نتیجه هر دو 32 امتیازی و در میان 18 تیم لیگ برتر 14 و 15 همند. لب خط قرمز، منطقه سقوط. هفته 29 لیگ برتر امروز با 3 بازی پیگیری می شود. نفت آبادان در قم با سبا، نفت تهران در بوشهر با شاهین و سپاهان پیشاهنگ لیگ برتر در انزلی مقابل ملوان بازی می کند. بقیه بازی ها فردا یک شنبه برگزار خواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس دیشب هفته 32 خود را با یک بازی آغاز کرد که طی آن نیوکاسل یونایتد با 2 گل در زمین سوانسی رده 11 همی پیروز شد و به رده 5 جدول رسید. نیوکاسل اگر بتواند تا پایان فصل جاری بین 5 تیم اول انگلیس باقی بماند، شانس ورودش به یکی از دو لیگ اروپایی در فصل آینده زیاد خواهد بود. در مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا سه تیم حضورشان در بازی‌های پلی‌آف قطعی شد: شیکاگو، اوکلاهوما سیتی و میامی. میامی در 53 بازی خود در فصل جاری با نتیجه 98-93 بر تیم شماره 1 کنفرانس غربی یعنی اوکلاهوما سیتی پیروز و جواز پلی‌آف را دریافت کرد. تیم میامی امروز با ممفیس تیم حامد حدادی بازی دارد، ولی حضور بازیکن ایرانی در تیم ممفیس قطعی نیست. تیم‌های تنیس آمریکا و فرانسه در مرحله 1/4 نهایی مسابقات تنیس جام دیویس در نخستین روز 1-1 مساوی شدند. ابتدا ژو ویلفرید سونگا فرانسه را جلو انداخت، بعد جان ایستر آمریکایی با پیروزی بر ژیل سیمون پیکار دو کشور را برابر کرد. بازی‌های جام دیویس 3/5 است و امروز دیدار دو نفره آمریکا فرانسه برگزار خواهد شد. و در فاصله 111 روز به بازی‌های المپیک 2012 لندن، فدراسیون جهانی والیبال به تیم‌های والیبال ساحلی شرکت کننده در بازی‌ها ابلاغ کرد از مایه‌هایی استفاده کنند که قسمت بیشتری از بدن را می‌پوشاند. مقررات جدید فدراسیون جهانی اعتراض بازیکنان والیبال ساحلی برخی از کشورها از جمله برزیل، فرانسه و آمریکا را به دنبال داشته که بانوانشان از مایه‌های دو تکه استفاده می‌کنند.
و نوبت میرسه به برنامه فرهنگی دنیای نشر، کاری از فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
صادق هدایت نخستین کس در ایران بود که با ترجمه داستان دیوار اثر ژان پل سارتر، یکی از بزرگترین فیلسوفان، نویسندگان و یکی از بانفوذترین روشنفکران قرن بیستم را به فارسی زبانان معرفی کرد. آثار فلسفی و ادبی ژان پل سارتر با اقبال کتابخوانان ایرانی نیز روبرو و بسیاری از نمایشنامه ها و رمان ها و برخی متن های فلسفی او در دهه های 40-50 و در 3 دهه اخیر به فارسی ترجمه شدند و برخی نمایشنامه های او در ایران نیز به صحنه رفت، اما شناخت دستگاه فلسفی و نظام فکری سارت و خواندن آثار او آنگونه که به فهم نزدیک به اصل آراء او منجر شود به مقدمات و پیش زمینه هایی نیازمند است که برخی مؤلفه های آن در ایران در دسترس نیست. کتاب چگونه سارت بخوانیم اثر رابرت برناسکونی که ترجمه فارسی آن اخیراً منتشر شد، خواننده علاقمند را با شیوه متدیک خواندن آثار سارت آشنا و علاقمندان به آثار سارت و دانشجویان فلسفه را در فهم آثار او یاری می کند. این کتاب را نادر فتورچی و علیرضا علی خانی فرد به فارسی ترجمه کردند. کتاب چگونه سارت بخوانیم در 11 فصل خود تصویری جامع و فشرده از جهان فکری سارت به دست می دهد. مؤلف کتاب منتخبی از آثار سارت را که در فهم فلسفه، نظام فکری، شیوه اندیشه و نگارش او نقش کلیدی دارند در بافتی منسجم، مرتبط و همگن ارائه داده و خواننده با مطالعه این منتخب که با توضیحات کافی مؤلف کتاب همراهند با جهان فلسفی و ادبی سارت و تحولات فکری او آشنا می شود. گاه شمار زندگی سارت در بخش 11 کتاب تصویری فشرده از زندگی پرتلاطم سارت به دست می دهد. ژان پل سارتر در سال 1905 در فرانسه متولد شد. در کودکی خواندن و نوشتن فرانسه و آلمانی را فرا گرفت و به دلیل از دست دادن بینایی چشم خود تا 10 سالگی به مدرسه نرفت، اما این دوران را چنان که در کتاب کلمات نوشته است با جادوی کتاب‌های کتابخانه غنی خانوادگی خود زیست. سارتر در 10 سالگی به مدرسه رفت و پس از اخذ دیپلم در دانشسرای عالی پاریس، دانشگاه سوربن و دانشگاه برلین فلسفه خواند و در همین روزگار با سیمین دو بوار یار و همراه همیشگی خود آشنا شد. رمان تهوع او که در سال 1938 منتشر شد، سارت را به شهرت جهانی رساند. در سال 1964 جایزه ادبی نوبل به سارت تعلق گرفت، اما او در اعتراض به جانبداری‌های سیاسی کمیته جایزه نوبل به سود نظام و فرهنگ سرمایه‌داری این جایزه 1 میلیون دلاری را رد کرد. سارت که به گرایش چپ رادیکال تعلق داشت و تعریفی تازه از مکاتب اگزیستانسیالیسم و پدیدارشناسی به دست داده بود، در زندگی خود نیز فلسفه را با عمل پیوند زد و تا پایان عمر روشن فکری معترض باقی ماند. سارت کتاب جنگ شکر در کوبا را در حمایت از انقلاب کوبا نوشت، از فراکسیون ارتش سرخ چپگرای آلمان حمایت کرد، علیه لشکرکشی آمریکا به ویتنام به مبارزه برخاست، در مبارزه با مستبدان دوران خود از جمله ژنرال پینوشه در شیلی و شاه در ایران نقشی برجسته داشت و با بهره‌گیری از نفوذ جهانی خود از اجرای حکم اعدام بیش از 20 تن از اعضای سازمان‌های فدایی و مجاهد در سال 50 جلوگیری کرد و آنان را از مرگ نجات داد. ژان پل سارت در آوریل 1980 در سن 75 سالگی در پاریس درگذشت و تشییع جنازه او را پر جمعیت ترین مراسم در تاریخ فرانسه لقب دادند. کتاب‌های نقد خرد دیالکتیکی و هستی و نیستی از مهمترین آثار فلسفی سارت و کتاب‌های تهوع، مگس‌ها، روسبی بزرگوار، دست‌های آلوده، شیطان و خدا، گوشه‌نشینان آلتونا، مرده‌های بی‌کفن و دف و زنان تروا از مشهورترین رمان‌ها و نمایشنامه‌های اوست که اغلب به فارسی نیز ترجمه شده‌اند.
نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای دنیای موسیقیه. سری میزنیم به علی ناظمی. علی صبحت بخیر.
صبح بخیر الهه، امیدوارم که شنبه خیلی خوبی داشته باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان صبحانه با خبر.
علی یوسو اندور خواننده مشهور سنگالی رو حالا باید یک سیاستمدار به حساب آورد، چرا که در دولت آینده این کشور عضو کابینه خواهد بود.
یوسو اندور خودش قصد داشت که برای ریاست جمهوری سنگال با دیگر نامزدهای ریاست جمهوری مبارزه کنه، اما صلاحیتش برای انتخابات رد شد. با این حال او قراره که وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور باشه، چرا که رئیس جمهور آتی این کشور ماک سال، کسی که در انتخابات اخیر برنده شده، در تلویزیون دولتی این وعده رو داده تا سرشناس‌ترین خواننده قاره آفریقا رو به کابینش بیاره. اندور به عقیده خیلی ها هنرمندی سرشناس در جهانه و با بزرگان موسیقی غرب همکاری های جالب توجه بسیاری داشته، ولی البته تو این سالها هم یک فعال سیاسی و اجتماعی بوده.
نیل یانگ مرد کهنه‌کار و سرشناس موسیقی راک تصمیم داره در عرصه تکنولوژی موسیقی دست به ابتکاری بزنه.
الهه این هم جزء خبرهای مهم چند روز گذشته بوده. نیل یانگ که پیشتر بارها به کیفیت بد فرمت‌های دیجیتالی موسیقی مثل MP3 اعتراض کرده بود، انتقاد کرده بود، قصد داره جایگزینی برای این دست از فرمت‌های صوتی به وجود بیاره. نیل یانگ کانادایی پس از مرگ استیو جابز، مرد اسطوره‌ای شرکت اپل، گفته بود اگر جابز زنده بود فکری به حال وضع موجود فرمت‌های صوتی می‌کرد. حالا خودش پروژه‌ای رو آغاز کرده که یک سال طول می‌کشه. می‌دونیم که نیل یانگ 66 ساله و 5 دست که در بالاترین سطح موسیقی مطرحه. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go.
نوبت میرسه به ابتکارت که از هفته پیش شروع کردیم و اون اینه که نگاهی بندازیم به جدول‌های رده‌بندی موسیقی در جهان.
الهه میخوام امروز به جدول برترین آهنگ ها در آمریکا نگاهی بندازیم و به آهنگی اشاره کنیم که بیشترین جهش رو تو این جدول داشته، آهنگی از جاستین بیبر که به تازگی منتشر شده به اسم دوست پسر. در جدول بهترین آهنگ های آمریکا در اولین هفته حضورش سریعا به جای دوم رسیده. به این آهنگ قسمت هایش گوش بدیم. Give me a chance, 'cause you're all I need, girl. Spend a week with your boy, I'll be calling you my girlfriend. If I was your man, if I was your man, I'd never be, girl. I just wanna if love and treat you right.
ولی در آغاز این هفته در ایران روز شنبه آهنگ انتخابیت برای شنوندگان خوبمون چه هست؟
الهه، ما الان از دو هنرمند کانادایی صحبت کردیم، بعد نیست که از مراسم جایزه جونو هم صحبت کنیم، مراسمی که برای تقدیر از دستاوردهای هنرمندان موسیقی کشور کانادا برگزار میشه. فایست خواننده زن کانادایی چهره شاخص این مراسم بود، سه جایزه رو برد، از جمله جایزه بهترین هنرمند سال کانادا. فایست 36 سال است و یک خواننده و نوازنده چند سازه که در موسیقی مستقل فعالیت میکنه. یک بعد از ظهر آهنگی که من برای امشب از این خواننده انتخاب کردم.
You saw me see you. That's something you said. The timing was right. The pleasure was mine. The time and the place. The look on your face. Sincerest of eyes. If you're ready or not, the state of our hearts. There's no time to take.
علی، فردا یک شنبه است و روز تعطیل توه، پس تا دوشنبه خدا نگهدارت باشه.
روزت خوش الهه، همچنین روز خیلی خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
آندره تارکوفسکی. آندری تارکوفسکی روسی کارگردانی است که آثارش در شکلگیری سینمای جهان نقش بسزایی داشته. بسیاری از صاحب نظران ایرانی معتقدند فیلم‌های او بر سینمای ایران نیز تأثیر گذارده است. او هنرمندی است که در سال 1932 متولد شد و در سال 1984 میلادی در سن تنها 54 سالگی درگذشت. امسال در 80مین سالگرد تولد این هنرمند، مجله اکران متعلق به اتحادیه فیلمسازان روسیه او را بهترین کارگردان تاریخ سینمای این کشور دانست. اینگمار برگمن در توصیف تارکوفسکی گفته است او بزرگترین فیلمساز تاریخ است، زیرا زبان جدیدی برای سینما اختراع کرد و به آن وفادار ماند. یادآوری میکنم مجله اکران متعلق به اتحادیه فیلمسازان روسیه اونو بهترین کارگردان تاریخ سینما همون گونه که گفتم معرفی کرد. بشنویم گزارشی رو از همکارم آنا رایسکایا.
سینمای معناگرا اصطلاحی است که از چند دهه پیش باب شده و به فیلم‌های اطلاق می‌شود که در کانون توجه آنها مفاهیم خارج از دایره مادیات قرار دارد، قابل درک توسط حواس پنجگانه نیستند و اصولاً از چارچوب آگاهی‌های محدود بشر فراترند. سینمای آندری تارکوفسکی کارگردان به نام روس از نمایندگان برتر این نوع سینماست. پاول لونگین کارگردان معروف تارکوفسکی و آیزنشتاینر بزرگترین فیلمسازان روس می‌داند. او از چند سال پیش ریاست هیئت داوری جشنواره بین‌المللی فیلم آینه را بر عهده دارد که در زادگاه تارکوفسکی شهر ایوانوو برگزار می‌شود. او می‌گوید
تارکوفسکی это некоторый монумент, который изобрёл новый киноязык. Не знаю, как это особый тонкий волшебный
تارکوفسکی جایگاه ویژه‌ای دارد. او مخترع زبان نوینی در سینما و دنیای خاص و ظریف و جادویی است. به این دلیل آثار وی مهم و ماندگارند. تارکوفسکی توانست روح انسان را تجسم عینی بخشد. او حدیث نفس را به زبان سینمایی برگرداند. پیش از وی هیچ کس این کار را نکرده بود یا طور دیگری با آن برخورد کرده بود.
نیکتو ندیل دنیو ککتا پدرگومو اب اتم گواری.
آندری تارکوفسکی در سال 1932 متولد شد و از کودکی تحت تأثیر پدرش که شاعر و مترجم معروفی بود قرار داشت. آندری جوان به دنبال شناخت خود در رشته‌های مختلف از موسیقی گرفته تا زبان عربی و زمین‌شناسی مشغول به تحصیل شد و سرانجام از مدرسه سینمایی مسکو فارغ التحصیل شد. قلتک و ویولون فیلمی که او به عنوان پایان‌نامه ساخت در سال 1960 در جشنواره نیویورک جایزه گرفت. اولین فیلم بلند او کودکی ایوان در سال 1962 موفق به دریافت 15 جایزه بین‌المللی از جمله شیر طلایی جشنواره ونیز شد. فیلم‌های دیگر تارکوفسکی عبارتند از آندری روبلوف، زندگی نامه بزرگترین شمایل نگار روس، سولاریس و استاکیر، داستان‌های علمی تخیلی و آینه که به نوعی زندگی نامه خود کارگردان است، به ویژه نوجوانیش که در دوران استالین سپری شد. تارکوفسکی همچنین دو فیلم در خارج از اتحاد شوروی ساخت، نوستالژی و ایثار، که این آخری موفق به دریافت جایزه ویژه منتقدان جشنواره کن شد. تارکوفسکی در سال 1984 درگذشت و در پاریس به خاک سپرده شد. تاتیانا اینسن منتقد سینمایی میگوید
تارکوفسکی в своем дневнике, который назвал «Мартиролог любви и страданий», он цитирует Калабату, который писал, что когда автор
Тарковский در یادداشت‌های روزانه خود که آن را دفتر عشق و مصیبت می‌نامید از نویسنده ژاپنی کاواباتو نقل کرده، زمانی که مؤلف قلم خود را کنار می‌گذارد، اثر وی زندگی خود را آغاز و راهی به سوی خواننده خود پیدا می‌کند و اینکه این اثر زنده می‌ماند یا نه بستگی به خواننده دارد، نه مؤلف. فیلم‌های تارکوفسکی دشوار است، اما در سراسر دنیا بیننده خود را دارد. فیلم‌هایش جاودانند. کشیشتوف زنوسی کارگردان لهستانی معتقد است تارکوفسکی هنر غرب را منقلب و هنر شرق را زنده کرد. بابک احمدی در کتاب خود امید بازیافته سینمای آندری تارکوفسکی ضمن تأکید بر تاثیرگذاری این کارگردان بر سینمای ایران پیرامون هنر وی می نویسد واقع گرایی از نگاه تارکوفسکی نمایش واقعیت نیست، بلکه ساختن واقعیت تازه در ذهن هنرمند است که با پیش دانسته ها از واقعیت تجلی می یابد. به عقیده وی بهترین فیلم های ایرانی نیز از همین ویژگی برخوردارند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و بریم با هم دیگه ترانه زیبایی رو بشنویم از تخمینه و سهراب. این آرزوم از خدا.
این آرزوم
آرزوم از خدا هر روز کنار تو باشم،
این آرزوم از خدا هر روز با تو بیدار بشم،
این آرزوم بدونم همیشه تو خیالتم،
جواب هر سوال تو بدم
که من عاشقتم، دوست دارم
حتی یه لحظه نذارم حس کنی دوست ندارم،
ازم پس نگیری،
این آرزومه که تنم بوی تنت رو بگیره،
اگه یه زدیدم از این دل تنگم نمیره، پس توی دستم بذاری حس تازه بیاری،
حس تازه ای رو که به هیشگی جز من نداری،
پس توی دستم بذاری بگی چه پس خدا هر روز کنار هم باشیم.
بله شنوندگان گرامی، صدای سیتار میشنوید. امروز 7 آپریل روز تولد راوی شانکار، هنرمند فقید هندی. کمتر کسی رو میتوان یافت که راوی شانکار رو نشناسه. راوی شانکار نوازنده بیبدیل سیتار، آوای این ساز رو به هر گوشه از جهان حتی دورترین نقاط اون برد. اون که در سال 1920 میلادی در خانواده هنرمند به دنیا اومد و هرچند که در اکثر کشورهای جهان اجرا داشت، اما راستش رو بخواید این در واقع جورج هریسون از اعضای گروه بیتلز بود که با کشف اون را به هر خونه ای برد در همه جهان. به بخشی از نوای سیتار رو گوش کنید. عزیزان با پوزش از شما، لغت فقید رو فراموش کنید. راوی شانکار همچنان در قید حیاته و سن 92 سالگی رو پشت سر میذاره. ظاهراً مثل این که حتی اجراهایی هم برای امسال براش در نظر گرفته شده. راوی شانکار سیتار نواز شهیر هندی.